الله الرحمن الرحيم. صفحه 170 صفحه 4 عندما فستاني في الجهات في الجهات و اصطان هل اولى و الثانيه در این نمت همون که از عنوانش پیداست ما وقت در جهات داریم جهات سته که بعدا خواهیم گفت چهار تا از این جهات مورد توجه ما نیستند دو تشون فقط مورد بحث قرار میگیرند یکی فوق یکی سفر و در ضمن بحث در جهات از اجسام اولا و ثانیه این جهات هم بحث میکنیم. اجسام اولا و ثانیه رو اینطور توضیح میدیم: اجسامی که جهت‌ساز باشند اجسام اولا هستند، اجسامی که در جهت وجود داشته باشند و صاحب جهت باشند اجسام ثانی هستند. البته درسته که بحث ما در این جهات بحث در جهات کل عالم است، ولی بحث ما ولی اختصاص به جهت عالم نداره. جهت کل شیء این رو میتونیم در این مباحث مراد قرار بدیم. مثلا خودمون رو نگاه کنیم میبینیم که ما دارای جهتی، این سقف بالای سر ما، این کف زیر پای ما، اون دیوار مقابل، این دیوار پشت سر، این یکی دست راست، این یکی دست چپ. این سقف و کف و این چهار دیواری که اطراف ما هستن جسم اولا، جسم اول مینامی، اجسام اولا مینامی. چرا؟ چون جهت سازن، یعنی ما جهت خودمون رو با اینا تعیین میکنیم، خودمون رو جسم ثانی می‌دانیم چون دارای جهت. همه موجودات حساب کنید به همین صورت جهت پیدا می‌کنن، جهت ساز پیدا می‌کنن. جهت سازشون جسم اوله، جهتشون جسم ثانی. وقتی هم که بکنید میشه جهات، میشه اجسام اولا، اجسام ثانیه. اجسام اولا همه اجسامی هستن که جهت ساز باشن، اجسام ثانیه همه اجسامی هستن که در جهت غرق باشن و صاحب جهت باشن. وقت توی عالم که حساب کنید یه جسم داریم که جهت سازه، بقیه اجسام جهت دارن. یه جسم اول داریم، اجسام ثانیه داریم. پس با این بیانی که گفتیم معلوم شد که چرا جهات اولا رو جمع آورد، اجسام اولا رو جمع آورد، اجسام ثانیه رو جمع آورد. البته اجسام ثانیه جمع آوردنش مشکل نداره چون همه اجسام صاحب جهات هست. اجسام اولا مهمه. اگر جهت عالم رو ملاحظه کنید یه جسم بیشتر نداریم که جهت عالم رو میسازه، با اون فلک نهمه که بعدا توضیح داده میشه، قبلا هم دوبار ظاهرا توضیح داده. اما جهتدار همه اجسام عالم هست. کل عالم رو حساب کنید جسم اولی دارد و اجسام ثانیه. اما میخوام یک کاری بکنیم که بنابراین که مراد از جهات جهات عالم هم باشد بتونیم اجسام اولا رو جمع بیاریم. اجسام ثانیه هر کردن که اما بازش مشکل نبینه، چون چه کل عالم رو ملاحظه کنید چه اشخاص اجسام رو ملاحظه کنید همه رو اجسام ثانیه رو کثیر میابید و قابل هستن که به صورت جمع اطلاق باشن. اما اگر جهتساز ملاحظه کنید، جهتساز در اجسام ملاحظه کنید، متعدده، قابله که اجسام اولا گفته بشه، ولی در کل عالم حساب کنید جهتساز یکیه، در این حال جمع میاریمش. میخوام بیان کنیم که آیا میشود در صورتی که مراد از جهات جهات عالم باشه اجسام اولا رو متعدد بگیریم، جسم اول متعدد بگیریم که بتونیم صیغه جمع به کار ببریم اجسام اولا بگیریم. اونم میشه. ببینید اجسام جمعه، جمع میتواند جمع ادبی باشه، میتونه جمع منطقی باشه. جمع ادبی از سه به بالا، جمع منطقی از دو به بالا. اگر چیزی تونست بر دو اطلاق میشه به چیزه جمع میتونی بیاریمش. اگه دو تا فرد داشت میتونیم به صدای جمع بیاریم به جمع منطقی. از سام اولایی که میخوان جهت رو برای عالم بسازن دو تا، یعنی یک جهت داریم که به محیطش علو عالم رو و به مرکزش سفل عالم رو تعیین میکنه. مرکزش زمین جسمه، محیطش هم اون جداره فلکی میخوام اونم جسمه. پس دو تا جهت داریم، یک جهت درسته که مجموعا یک جسمه ولی تحلیلش بکنید دو تا جهت میشه. یکی جسمه که فوق رو تعیین میکند، اون محیط فلکی نهمه. یکی همونی که سفت رو تعیین میکنه، اون مرکز فلکی نهم یعنی زمینه. پس دو تا جسم هست که محدث جهاتن، بقیه اجسام هم صاحب جهاتن. بنابراین هم از جسم اول ما میتونه به صورت جمع بیاد اجسام اولا گفته بشه، هم جسم ثانی میتواند به صورت جمع بیاد اجسام ثانی گفته بشه. توجه کردید که مراد از جهات جهات تک‌تک اجسام باشد، چه مراد جهات عالم باشد، جمع آوردن اجسام اولا و اجسام ثانی جاید. و معلومم شد که مراد از اجسام اولا و اجسام ثانی چیه. در این نمطی که ما میخوام وارد بشیم در سه چیز بحث داریم، یکی در جهات، یکی هم در اجسام اولا، یکی در اجسام ثانی. البته اجسام اولا و اجسام ثانی رو مقدمتا ذکر میکنیم، چون بالاخره جهات اگر بخواد معلوم بشه اجسام اولا و ثانیش باید معلوم بشه. به این مناسبت وارد بحث در اجسام اولا و ثانیه میشیم و بحث در جهات رو هم مطرح میکنیم. بحثی که ما در پیش داریم بحث در افلاک در کواکبه، که اینها جهات عالم رو دارا هستند. حالا یا جهت سازند برای عالم یا جهت دارند در عالم. اینا مباحثی هست که ما در پیش داریم. فصل اولی که ما میخوام شروع کنیم بحث در خود جهته. جهت رو تقسیم میکنیم به دو قسمی که یکیش متبدل نمیشود یکی متبدل میشود. اونی که متبدل میشود در فلسفه مورد بحث قرار نمیگیره، چون فلسفه در امور کلی بحث میکنه. اونی که متبدل نمیشه تو فلسفه میاد. پس ما اونی که متبدل میشه کنار میذاریم، بعد وارد اون بحثی میشیم که متبدل میشه چه. ان شاءالله وقتی رسیدیم عرض میکنم. حالا یه تیکری که من خارج گفتم از رو تصحیح بکنم بعد تو فرض بنویسم. صفحه 170 صفحه 4 انما في الثاني في الجهات و اجسام الاولى و الثانيه. چون در عبارت مصنف اجسام اولا و ثانیه داریم، خواجه این اجسام اولا و ثانیه رو توضیح میده. الاجسام تنقسم، اجسام رو میتونیم به انهای مختلفی و به اعتبارات مختلفی تقسیم کنیم. جسم گاهی تقسیم میشه به اعتبار اینکه مثلا سفت یا سفت نیست، گاهی تقسیم میشه به اعتبار اینکه مثلا فرض کنید که این رنگو داره یا اون رنگو داره. به انهای مختلف و به وجود مختلف به حیثیت‌های مختلف تقسیمش می‌کنید. حالا به اعتبار جهت سازی داشتن و جهت دار بودن هم می‌توانید تقسیمش کنید. در این تقسیم برای جسم چهار قسم خواهید داشت. یک قسمیست که جهت سازه بشنگید جسم اول، یکی اونیست که جهت داره بشنگید جسم ثانی. الاجسام تنقسم به اعتبار جهات، نه به اعتبارهای دیگه. به اعتبارهای دیگه به چیزهای دیگه تقسیم میشه، ولی به اعتبار جهات تقسیم میشه به این دو قسم. الا ما یتقدم علیها و یحددها، یعنی جسمی که تقدم دارد بر جهات، یعنی قبل از جهات حاصل است و جهات به توسط او ساخته میشه. قبل منظور قبل رتبی، چون جهات یعنی سمت. قبل از اینکه شی سمت دار باشه باید سمتی رو داشته باشیم تا بتونیم بگیم این شی در این جهت سمت دارد. باید سمت رو قبلا داشته باشیم. قبل زمانی لازم نیست، شما ممکنه هر دو جسم رو با هم بسازید. الان از نظر زمان یکی قبل یکی بعد نیست، هر دو با هم آمدن. ولی از نظر رتبه نگاه میکنید ببینید که جسمی که جهت رو میسازد باید قبلا باشد، یعنی سمت باید قبلا باشد تا جسم بتواند سمت دار شود. سمت دار بودن متوقف هست در وجود سمت. پس یه جسمی که سمت رو یعنی جهت رو تشکیل میده باید مقدم باشد بر جسمی که جهت دارد. لذایشو میفهمد که جسم تقسیم میشه به ما، یعنی به جسمی که یا تقدم علیها یعنی تقدم بر جهات دارد و یا حددها یعنی یا عینها جهت رو تعیین میکند و بیان میکنه که مثلا این طرف طرف فوقه یا طرف سفله یا دست راست یا دست چپه، بالاخره جهت رو تعیین میکنه. این میشه جسم اولا و هوه از سامه الاولا. این چنین جسمی از سامه اولای جهات به حساب میاد. میدونید که وقتی زمیر به مذکر برمیگرده و خبرش رو بالاخره یا مؤنثه یا به منزله مؤنثه، میتونید زمیر رو دو جور بیارید، هم به اعتبار مرجع میتونید مذکر بیارید، هم به اعتبار خبر میتونید مؤنث بیارید. در اینجا اجسام مؤنث نیست ولی به منزله مؤنثه، به اعتبار اجسام باید هیا گفته بشه، ولی چون زمیر برمیگرده به ما یا ما یتقدم که عبارت از جسمه، ما زمیر و مذکر هم میتونیم بیاریم، هم میتونیم مذکر بیاریم به اعتبار ما، هم میتونیم مؤنث بیاریم به اعتبار اجسام. خب پس تقسیم شد به ما یتقدم علیها یعنی علی جهات و الی ما لا یتقدم علیها یعنی جسمی که مقدمه بر جهات نیست بل یحصل فیها حاصل میشه در جهات. و خب اجسام هفت‌ثانیه، این جسمی که حاصل میشود در جهات اجسام ثانیه یا جهاته، یعنی اجسام جهاتدار. اون اجسام اولا اجسام جهتساز بودن، این اجسام ثانیه اجسام جهتدار هست. دقت کنید اجسام جهتدار ایشون اینطور معنا میکنه ولی یحصل فیها یعنی در جهت حاصل میشود. حالا مثلا توجه کنید به افلاک نظر کنید، ببینید که فلک هشتم جهت داره، جهت جهت فوق یعنی محیط فلک نهم، جهت صفر یعنی مرکز یعنی زمین. آیا این فلک هشتم که جسم جهت داره در جهت حاصله؟ در جهت حاصله؟ یعنی تو فلک نهمه که بشه فوق یا توی زمینه که بشه صفر یا توی اینها نیست؟ مثلا در اینها نیست، در حالی که عبارت خواجه نشون میده که در این هاست. یحصل و فی ها یعنی یحصل و فل جهات. فلک هشتم رو میگیم بالاست، فلک اول رو که فلک قمره میگیم پایینه. این بالا پایینی چطوری معنی میشه؟ بالاست یعنی در محیط فلک نهم، پایینی یعنی در مرکز فلک نهم. این فکر نیست، همونطور که محاکمات توضیح میده مراد از یحصل و فی ها یعنی یحصل و فی قربه ها. فلک هشتم چون نزدیکه به محیط فلک نهمه میگیم بالا، فلک اول چون نزدیکه به مرکز میگیم پایینه، که پایین و بالا بودن رو به حصول در پایین و بالا منحصر نمی کنیم، به نزدیک بودن تفسیر می کنیم. نمیگیم این در بالا چون در جهت بالا قرار گرفته، بلکه این چون نزدیک جهت بالا، یا نمیگیم در پایینه چون در جهت پایین غرق شده، بلکه چون نزدیک جهت پایینه. پس ما با قرب و بعد به جهت اجسام جهتدار رو صاحب جهت میکنیم، نه به حصول این اجسام در جهت. چه اجسام در جهت باشن چه نزدیک جهت باشن، کافیست که ما اونها رو جهتدار بدونیم. پس یحصل و فیها یعنی یحصل و فی قربه ها. این توضیحی که محاکمات داده و توضیح درستی پتا باید اینجا زمین بشه. در اون قرار نگیرن، ندارن، در جفتش قرار دارن، در جفتش قرار دارن، در خودش قرار ندارن. افلاک پایینی که در خود فلک دهم قرار نداره، نهم در جوف فلک نهم قرار داره. خب میدونید فلک نهم یک سخنی داره، یعنی زخامتی داره، یک جوفی داره که تو جوفش خالیه ولی سخنش پره. این با محیطش که همون سخنش باشه فوق رو درست میکنه، با مرکزش که زمین باشه سفر رو درست میکنه. هیچ کدوم از افلاک در سخن و زخامت فلک نهم نیستن، ولی در جفتش هستن، در جفتش هستن. بقا اگر جفت رو هم شما جهت حساب کنید، جا داره که بگید اکسام در جهت هم، ولی جفت رو ما جهت حساب نمی کنید. ما محیط رو و مرکز رو جهت حساب میکنید، ولی هیچ کدوم از این افلاک هم در محیط یا در مرکز نیستن، بلکه قریب محیط یا قریب مرکز. این توجیهی که ما شما کرد توجیه لازمی است. اصلا باید اضافه بشنید تقدیر میگیرید در یحتل فی ها، یعنی در یحتل فی خورده ها. خب فصل اول شروع میکنیم. اشارت ها جهات رو تقسیم میکنن به شیش قسم. چرا جهت به شیش قسم تقسیم میشه؟ خواجه در شرح آورده وقتی رسیدیم اونجا عرض میکنه. از این شیش قسم که یکی فوق است، یکی صفر و چهار تا دیگه هم عبارتن از یمین و یسار و قدام و خلف، اون دوتا که صفر و فوقن تبدل پیدا نمی کنند، این چهار تا متبدل میشن. پس جهات صفر به دو قسم تقسیم میشن، یکی جهاتی که قابل تبدلن، دوم جهاتی که متبدل نمیشن. ما بحثمون رو در جهاتی که متبدل میشن قرار نمیدیم، زیرا که امور متغیره یک قاعده معینی نمیتونن داشته باشن و فلسفه میخواد یک قاعده معین تعیین کنه، لذا اونها رو از بحث بیرون میکنه. بحث ما منحصر میشه به فوق و صفر که جهات حقیقی هستند و جهاتی نیستند که تبدیل بشن. اینا رو من در گذشته که توضیح میدادم یادتون باشه جهات حقیقی و اضافی میگفتم، حالا بعد از این هم خواهیم گفت. اونطور الان چون در اینجا تعبیر رو چنین کرده، من اینطوری دارم توضیح میدم. جهاتی که تبدیل میشوند و جهاتی که تبدیل نمیشوند. حالا چرا اون تبدیل میشه، چرا این تبدیل نمیشه، اینم توضیح میخواد. فخر رازی جوری تعیین توضیح داده، خواجه جوری دیگه توضیح میده. انشاءالله به اختلافات اونها هم خواهیم رسید. ولی فقط من اشاره بکنم که ما اگر فرض کنید به صورتی نشسته باشیم که این دیوار روبرومون باشه، این دیوار پشترمون باشه، این یکی دست راست این یکی دست چپ، اگر ما روش نشستنمون رو، نحوه نشستنمون رو عوض کنیم، تمام جهات عوض میشه. اونی که قبلا جلوی رو بود الان که پشت سر، اونی که مثلا پشت سر بود میشه جلوی رو، دست راست و دست چپ عوض میشن. چون عوض میشن با یه تغییر مختصری، اینا رو میگیم جهاتی که قابل تبدلن. اما بالا و پایین عوض نمیشه. حالا اگه کسی ایستاده باشه، صف رو میگن بالا، چپ رو میگن زمین. اگر کسی دستش رو بذاره زمین و پا رو بکنه بالا، بازم اینطور نیستش که سقف بشه چپ و چپ بشه سقف. گفته نمیشه که اون سقف شد پایین، میگن این پا رو به سمت بالا برد، این سر رو به زیر انداخت. جهت رو عوض نمی کنن. این شخص ذل جهت رو متغیر حساب میکنه. میگن تا حالا سر به طرف بالا داشت، حالا سر به زیر انداخته. پا تا حالا به سمت پایین بود، حالا پا برسته به سمت بالا. یعنی این شخص رو متبدلش میکنن، ذل جهت رو. خود جهت رو متبدل نمی کنن. پیداست که جهت عوض نمیشه، جهت فوق و صفر عوض نمیشه، اما جهت یمین و یسار یا قدام و خلف عوض میشن. و چون که عرض کردن ما باید بحثمون کلی باشه، بحث رو اختصاص میدیم به جهاتی که متبدل میشن و وارد این بحث میشیم. بقیه بحث رو میزنیم شنن. یعنی ما جهات طبعی رو بحث میکنیم، نه جهات فرضی رو. جهات فرضی با فرض عوض میشن، جهات طبعی با فرض عوض میشن. جهات طبعی طبیعتشون همینه، تا آخر هم طبیعتشون رو دارن. ما بحث در جهات طبیعی داریم، یا به تعبیر دیگه در جهات حقیقی داریم. بحث در جهات فرضی که با فرض درست میشن، با فرض عوض میشن، نداریم. این کل متنی که مصنف در اینجا گفته. این فرض تمام مباحث رو متکفل نیست، این مقدمه بحثای بعدی. بحث اساسی ما در جهته. این الان هیچ بحث در جهت امکان نداره. بحث اصلی ما اینه که محدد الجهات رو که همون فلک نهمه تعیین کنیم و صاحبان جهت رو هم که افلاکن در موردشون بحث مختصری داشته باشیم. الان توجه میکنیم ما در اینجا بحث معهد ذوالجهات رو نداریم، مقدمه چینی میکنیم تا یواش یواش بحث معهد ذوالجهات که فلک نهمه و مرکزش که زمینه برسیم، که این بحثا البته من به مقدمه رو لابلای مقدمه گاهی اشاره میکردم، ولی مصنف همونطور که توجه میکنیم فقط مقدمه رو در این فصل گفته، پس این فصل تمام مقصود ما نیست، مدخل ورود در مقصود ما مقدمه بحث. اعلم ان الناس یشیرون الى جهات لا تتبدل، مردم اشاره می کنند به جهاتی که این جهات تبدیل پیدا نمی کند، مثل جهت فوق و صفر، میگن این بالا این پایین، با فرضم بالا پایین عوض نمیشه. اما یشیرون الى جهاتی که تتبدل به فرض، با فرض عوض میشه. از جزم تبدل به فرض رو خواجه طوری تفسیر میکنه، فخرازی تو رو دیگه تفسیر میکنه، انشاءالله به تفسیر این دو نفر میرسیم. فقط خواستم اشاره بکنم که در این مسئله اختلافه، اون چه که من عرض کردم نظر خاجه بود، نظر فخم رو نگفتم، انشاءالله وقتی رسیم نظر فخم رو جکم کنم. یشیرون الى جهاتی که تدبد در الفرد، اون جهاتی که تدبد در الفرد کیان، مثل الیمین و شمال فیما یلینا، راست چپ در اطراف خودمون، شما یعنی در اطراف ما، این که همین زمان که هستیم در همین زمین که هستیم راست و چپی داریم، این راست و چپ جهات فرضی هستند، جهاتی هستند که با فرض عوض میشن. و مثل و مایش و هزالک، این مثل و مایش و هزالک رو فقط طوری معنا میکنه، خاطر به احتمال طوری دیگه معنا میکنه، بعد با قرائنی که در عبارت مصنفه احتمال خودش رو کنار میذاره، نظر فقه رو تایید میکنه. از دو جور معنا ما برای این عبارت داریم، حالا کار نداریم که کدومش بهتره، اون انشاءالله بعدا بحث میکنیم، الان من هر دو جور معنا رو پیش میکنم، همونی که فقه گفته، همونی که خواجه احتمال داده. فقه گفته مثل مایش و هزالک، زالک یعنی مایلینا، یمین و شمال در اطراف ما، و مثل ما یعنی مثل یمین شمال در یشبه و ذالک، در شبیه اطراف ما، یعنی در افلاک، افلاک اطراف ما نیستن، ما یمین شمال در اطراف خودمون داریم، در شبیه اطراف خودمون یعنی در افلاک هم داریم. بنابراین این معنا مثلا برای قدام و خلف مثال حتی قدام و خلف اشاره نشد، فقط اشاره به یمین شمال داره، منتها دو بار این یمین شمال رو گفته، یک بار در مایلینا، یک بار در غیر مایلینا که افلاش باشه. این بنابرای تفسیری که فخ شده که زالک رو اشاره میگیره به مایلینا، ما مثل مایش به زالک باید حال یمین شمال میشه، منتها یمین شمالی که در مایلینا نیست، در شبه مایلینا، یعنی در افلاش. خواهد احتمال میده که زالک برگرده به یمین شمال و مثل مایلینا اشاره باشه به خلف خدا، عبارت اینطور میشه مثل الیمین و شمال فی مایلینا، و مثل مایش به حال یمین و شمال اونا فی مایلینا، اینه قدام و خلف. وقت یش به حال یمین و شمال در چی یش به؟ در قابلیت تبدل، همونطور که یمین و شمال قابل تبدلن، خلف و قدام هم قابل تبدل هم، پس خلف و قدام شبیه یمین و شمال هم و کشلهشون هم قابلیت تبدله. اون وقت مایلینا که در عبارت قبل گفته شده در عبارت بعد تکرار میشه، و چون که مصنف دانش بر استفاده تکرار نکرده، اعتماد کرده در همون کلمه که قبلا گفته، قبلا گفته دیگه دو مرتبه لازم نبود تکرار کنه، پس عبارت اینطور میشه مثل الیمین و شمال فی مایلینا، و مثل مایش و هلیمین و شمال اونا فی مایلینا، که اشاره داره به قدام و خلف. خواجه میگه چون که مصنف قدام و خلف در عبارت ذکر نکرد، بعد نیست یا لااقل محتمل است که ما مثل مایش و زالک رو اشاره به قدام و خلف بگیریم، منتها در این صورت دیگه زالک اشاره به مایلینا نمیشه، اشاره به یمین شمال میشه. حالا کدام یکی بهتره انشاءالله بعدا ترجیح داده میشه، فعلا خواهیم متن معنا بشه. فلنعدو، همینطور که میخونم فلنعدو اما یکون بالفرد، نعدو یعنی تجاوز میکنیم، میگذاریم، کنار میذاریم، تجاوز میکنیم، اما یعنی از جهتی که دل سرد است تجاوز میکنیم، یعنی در رحم مطرحش نمیکنیم، کنارش میذاریم، میریم سراغ اونی که تبدل پیدا نمیکند. یعنی بحث سفل و علم رو مطرح میکنیم، نه بحث یمین و یسار و قدام و خلف را. فلیعد و اما یکون و دل فرد، یعنی تجاوز میکنید، اما یعنی از جهتی که به فرد حاصل میشود و با فرد متمدل میشود. و اما الواقع افت به طب، این چهارتا جهتی بودن که بالفرد واقع میشدن، قهرن بالفردن عوض میشدن. اما الواقع به طب، یعنی اون جهتی که به طب واقع میشود، جمع فوق و سفله که طبیعتشون هست و با طبیعت باید عوض میشن، و چون طبیعت عوض نمیشه فوق و سفلم عوض نمیشن. اما الواقع به طب، یعنی اما جهتی که واقع میشود به طور طبیعی، کاری به فرض ما نداره، این جهت قابل تبدیل نیست. فلا یا تبدل کیفا کان ذالک، هر جور که این جهت باشد تبدیل پیدا نمی کنه. کیفا کان ذالک یعنی که علم باشد که صفر باشد، هر جور که این جهت طبعی باشد تبدیل نمی کنه، که علم باشد که صفر باشد. این یه معنی برای کیفا کان ذالک. یه معنام کیفا کان ذالک یعنی اشیاء بیرونی هر جور که باشن، این انسان سر به طرف بالا داشته باشه، با پا به طرف پایین، یا به عکس باشه، یا بخوابه، یا بشینه، هر کار که بکنه این جهات تغییر میکنه. کیفا کان ذالک یعنی کیفا کان این جهتی که واقع است به طب، یعنی فوق باشه یا سفت باشه، یا کیفا کان ذالک یعنی اشیاء بیرونی که با این جهت سنجیده میشن هر جور میخوان باشن، به هر نحوی که باشن فرق نمیکنه. این علم با اون صفر هم صفره، تغییر نمی کنه. این عبارت هم تلاشه که این دوزیر نمی کنه، هر دوزیر میشه تغییر. خب کل مباحثی که مصنف در این فرق گفته تمام شد، دیگه ما باید وارد توضیح مطالب مصنف بشیم و بحث فخر و خواجه است، دیگه چیزی دیگه ما نداریم. توجه کنید این عمل واقع به طبع رو برای چی آورد؟ ابتدا گفت یشیرون الی جهات لا تتبدل، بعد گفت یشیرون الی جهات تتبدل، یعنی تقسیم کرد دو قسم قرار داد. در باره قسم دوم بحث کرد، در باره قسم اول هم باید بحث کنه، چون وقتی دو تا قسم قرار میده در یکی بحث میکنه در دیگری هم باید بحث میشه. وقتی دو قسم قرار داد، اول گفت تتبدل قسم فوق و سفل بود، بعد گفت لا تتبدل قسم فوق و سفل بود، گفت تتبدل یمین شمال بقیه بود، بعد در مورد یمین شمال بحث کرد. فلنعد و اما یکون رو بفرد، این حکم نیست در باره اونی که متبدل میشه، در باره اونی که متبدل نمیشه حکم نکرد. به ذرا اما الواقع بستر، این اما الواقع بستر حکم اون اولیست، اون فلنعد و اما یکون رو بفرد مربوط به دومی، چون در مورد دومی حضرت دو مسئله بریخت نگیر، این اما الواقع بستر تکرار نیست. بعد از اینکه تقسیم کرد جهات رو به دو قسم، درباره هر دو حرف زد، درباره دومی حرف زد، گفت دربارش بحث نمی‌کنیم، درباره اولی هم حرف زد، گفت این جهتی طبیعی و هر جور که اشیا باشن این جهت تغییر نمی‌کنه. خواجه در ابتدا می‌فرماید که مراد مصنف از این فرض و فصول بعدی، یا اصلا به طور کلی مرادش از این نمط، اینه که محدد الجهات رو بیان کنه. که محدد الجهات چیه؟ محدد الجهات یعنی جسمی که تعیین کننده جهات هست. قبلا هم گفتم مراد از جهات یعنی جهت فوق و جهت سفل. محدد الجهات جسمی که فوق و سفل عالم رو تعیین میکنه، اونی که فوق و سفل عالم رو تعیین میکنه از جنس فلک نهمه که به محیطش که بالای همه قرار داره و اسمش سما است، به محیطش فوق رو تعیین میکنه، به مرکزش که پایین ترین چیزه یعنی زمین صفر رو تعیین میکنه. نفرمایید که فلک الافلاک اون قسمت بالایی محیطش بالاشه، قسمت پایینی محیطش پایینه، مرکز وسطه. چون ممکنه شما فکر کنید مرکز وسطه، مرکز پایینی، در حالی که باید توجه داشته باشید در هر کره‌ای، حال که این کره باشه چه کره دیگه، حتما صفر مرکزه. اون قسمت دیگر کره اون نمی که دیگه صفر، چون که قرار بر اینه که طفل و علم حقیقتا و طبیعتا روشن بشه، کاری به من نداره که من این تیکه بالا سرم و اون تیکه پایین پامه. نمیتونم بگم اون قسمت از محیط این کره که پایین پای منه طفله، اون قسمت از کره که بالا سر منه علمه. بالا علم و طفل با من نمیسنجن که ببینم کدوم طرف بالا سر منه کدوم طرف پایین پای منه. البته عرف این کارو میکنه، ولی در فلسفه این کارو نمیکنه. در فلسفه جهت فلسفی اجازه نمیده که هر چی بالاتر منه جهت طبیعی باشه، هر چی پایین منه جهت طبیعی باشه، چون جهت طبیعی با بالاتر و پایین پای من تعیین نمیشه. جهت اعتباری بله، ولی جهت طبیعی و جهت حقیقی با من تعیین نمیشه. جهت طبیعی و طبیعی واقعا تعیین شده است. پس این که این بالاتر من این پایین پای منه مهم نیست. مهم اینه که ببینیم کدوم قسمت علم کدوم قسمت فکر شما. از زمین که تجاوز کنید به این جلو، هر جای کنه بخواد پیش برید به سمت بالا دارید میشید، یعنی سعود میکنید. از اون کنه وقتی میخواد برید به سمت زمین نزول میکنید، به زمین که رسید میگه تمام میشه. دو مثلا اگر رسید اون برای زمین میخواد برید سمت تمام و برید بالا، پس در همه جا محیط این کنه بالا و مرکزش پایینه. پایین یعنی مرکز در هر کره‌ای، بالا یعنی محیط. نه یک قسمت خاصی از محیط بالا باشه یک قسمت خاصی دیگر پایین باشه، همه جای محیط بالاست. به همین طبیعی که الان هست که شما از هر جای این کره بخواد بیاد پایین، میدونید به مرکز که رسیدید میمونید. از مرکز خواستید عبور کنید و بذارید به این بالا، پس معلوم میشه همه محیط بالاست، همه مرکز پایینه. این که از میکنن فلک الافلاک به محیطش علم رو و به مرکز صفل رو تعیین میکنه، برای همینه که صفل در همه کرات همون مرکزه و علم در همه کرات همون محیطه. یرید و مصنف که اثبات کند جسمی را که محدد جهات هست، یعنی تعیین کننده جهات هست. جهات هم قرار شد که فوق و صفل تنها باشه، یعنی اثر کار نده. جسمی که اولا محیط محدد جهات، ثانیا محیط دل اجسام و باطل جهت. این باطل جهت صفت اجسامه. جسمی که به تمام اجسام صاحب جهت احاطه دارد، این باطل جهت رو صفت برای اجسام بگیرید. یعنی اجسامی که صاحب جهتن دارای جهتن همه محاطن. این جسم که فلک نهم محیطه، همه رو احاطه کرده و همه رو در درون خودش قرار داده. تصویری از عالم ما قبلا داشتیم که کل عالم رو اینا طبقه طبقه فرض می‌کردن و طبقه آخر رو فلک نهم قرار می‌دادن. طبقات دیگر که در درون فلک نهم قرار داشتن از فلک هشتم به پایین بودن. بعد وقتی به فلک اول که قمره می‌رسیدیم دیگه افلاک تمام می‌شدن، نوبت به عناصر میرسید. عناصر که اولش آتش بود، بعد هوا بود، بعد آب بود، بعد خاک، که همین زمین ما. البته زمین ما هم آب هم خاکه، که این همین که دیده شد که خاک کره تامه، آب کره تمام نیست. آب بیشتر قسمت زمین رو پر کرده، ولی همه رو پر نکرده، کل زمین آتی نکرده، قسمت اعظم زمین آتی کرده. پس آب از کراتی که کره تمام نیست، ولی هوا نه، هوا کاره تمامه. آتش هم اونه که قبول دارن میگن کاره تمامه، مشا و صدر آتش رو قبول دارن، اشتا قبول نداره. اشتا میگم اون طبقات فوقانی هوا خیلی داغ میشه، شما فکر میکنید آتشی آتش نیست. حالا به این کارا به این اختلافات کار نداریم. اما یا از میخوام بکنم که طبقات عالم به این صورت بود، از زمین شروع میشد، طبقه طبقه بالا میرفتیم، به فلک نقل که میرسیدیم بام عالم بود، که دیگه بعد از اون هیچی نبود. چه اون بعد از اون هیچی نبود بشن توضیح دادم قبلا، دیگه تکرار نمی کنه. اگه لازم باشه بچه خودی خواهم داد. خب مصنف میخواد که اجسام، میخواد جسم محدد الجهات رو ثابت کنه و جسمی که محیط هست به تمام اجسام ثابت الجهات. بعد میفرماد قبل از این که وارد بحث بشین یه مقدمه رو پیش میکنه. در این مقدمه ایشون چنین مطلبی رو ذکر میکنه و اون مطلب یک مطلب رو ذکر میکنه و اون مطلب اینه که چطور شد که این جهات پدید آمدن، چگونه میتوانیم جهات رو شش تا قرار بدیم و چگونه میتوانیم بی نهایت قرار بدیم. این تمام بحث است که در این مقدمه ذکر میشه، چگونه جهات پدید آمدن و چگونه میشود این جهات شش تا باشن و چطور میشود که بی نهایت باشن. تمام مواردی که ما در این مقدمه داریم، مقدمه که تمام شد وارد بحث میشه. ایشون در بحث اول که چگونه جهات شیش پدید آمدن، جهات رو شیش قسم میکنه که در ضمن این شیش قسم کردن هم معلوم میشه جهات چگونه پدید آمدن، هم معلوم میشه چرا شیش تا هستن. بعدن میپردازه به جهات بی‌نهایت که این سه تا مطلبی رو که عرض کردم همشون با هم هم یک مطلب حسابشون کردیم، همین یه مطلب رو که اگه تحلیل کنید میشه سه مطلب، دو تا شو با هم بیان میکنید، یعنی پیدایش جهات رو و شش تا بودنش رو با هم بیان میکنید. بعدن میپردازه بی‌نهایت بودنش رو توضیح میده. ایشون اینطور میفرماد، میفرماد که هر امتدادی رو که شما ملاحظه کنید، انتهای اون امتداد رو جهت اون امتداد به حساب میارید. مثلا فرض کنید که این جسم ما از طرف سر میخواد امتداد پیدا کنه، یعنی یه خط فرضی از سرمون میکشیم به سمت بالا، این خط آخر منتهی میشه به سقف، یا اگه بالاتر بریم آخرش میشه به فلک. اینها انتهای این امتداد جهت سر ما، سر ما به سمت بالا، انتهای این امتداد به سمت جهت سر ما. حالا البته این که عرض کردم خط برای این که روشن‌تر باشه، و الا شما امتدادی رو که از سر شروع میکنید خط نیست، چون انتهای سر به صورت یه سطحه، شما همین سطح و امتداد میبینید بالا که به صورت یه جسم برمیاد، یعنی یک ستون به سمت بالا میشه، انتهای این ستون یه سطحه، اون سطح میشه فوق شما، فوق شما نقطه میشه از سطحه. اگر یه خط تو شما امتداد دادید، انتهای خط نقطه، اون نقطه میشه جهت برای این خط. اگر جسمی رو ادامه دادید، انتهای سطحه، سطح میشه جهت، پس جهت میتواند سطح باشد، میتواند خط باشه. اگر یه سطحی رو شما امتداد بدید، انتهایش خطه. سطح را از همینجا یه دونه اتفاق کنید که دیواره بکشید، دیواره که مثلا عمری نداشته باشه، برید بالا، برید بالا، آخرش به صورت خط دیگه، اون خط میشه جهت این دیوار. پس جهت ممکن است سطح باشد اگر امتداد شما امتدادی جسمی باشد، جهت ممکن است خط باشد اگر امتداد شما امتداد سطحی باشد، جهت ممکن است نقطه باشد اگر امتداد خطی باشد. به طور جامعی میتوان گفت اگر امتدادی دارید، انتهای اون امتداد جهت این امتداد است. این مطلبی که عرض شد. پس جهت عبارت هست از امتداد. در یک جسم شما چند تا امتداد میتونید فرض کنید؟ بستگی داره، جواب اینه که بستگی داره به نحوه امتدادها. اگر امتدادها بخوان بر هم قائم باشن، سه تا امتداد بیشتر میتونید داشته باشید. اگر نه، قائم بودن امتداد بر امتداد دیگر رو شرط نکنیم، بی نهایت خط میتونیم جسم ترسیم کنیم. در جسمی میتوانید شما سه خط عمود بر هم ترسیم کنیم، یه خط افقی، یه خط عمودی، یه خط مال عمق، یه خط مال عرض، یه خط مال عمق، یه خط مال طول. سه تا خط میتونید ترسیم کنیم. سه خط عمود بر هم، دو خط رو بر هم عمود میکنید، خط سوم قابل است که بر این دو خط عمود بشه. اما اگر بخواهید خطاتون عمود نباشه، یعنی مقیدش نکنید به عمود بودن. در این صورت میبینید که بی نهایت خط میتونید توی جسم تقسیم کنید، به خصوص که جسم قابل تقسیم به بی نهایتی. این ترسیم سه خط در یک جسم یا ترسیم بی نهایت خط در یک جسم یه خود مطلب رو یکترش میکنه. از یک نقطه چند خط میتوان گذراند؟ اول گفتیم در یک جسم چند خط، حالا میگیم از یک نقطه چند خط میتوان گذراند. بازم همین بحثه، فرقی نمی کنه. از یک نقطه سه خط عمودی بر هم میگذرد، بی نهایت خطی که مشروط به عمود بودن نیستند میگذرد. پس فرقی نمی کنه چه بگیم در جسم چند خط عبور میکند چه از یک نقطه چند خط عبور میکنه، هر دوش نتیجه شده. حالا خاطر می فرماید که از یک نقطه سه خط عمود بر هم عبور میکنه. این سه خط از هر خطی از دو طرف ادامه پیدا میکنه، بنابراین شش تا نهایت درست میشه. شش تا نهایت درست میشه. سه تا خط هر کدوم از خطا دو طرف داره، پس سه تا دو تا میشه شش تا. شش تا طرف شما پیدا میکنید، طرف قرار بود جهت بشه، پس شش تا جهت پیدا میکنید. یه نقطه در این وسط میذاریم، شش تا خط داشت بس میکنیم، این سه تا خط داشت عمود میکنیم، خطا را ادامه میدیم، قطع میکنیم. این قسمت بالا که قطع شده فوق، قسمت پایین که قطع شده صفر. این دو طرفی که از عرض قطع شده یکی یمین یکی از طرف، اون دو طرفی که از عمق قطع شده یا از طول قطع شده یکی قدام یکی خط. سه تا خطی که بر هم عمود میشن وقتی ادامه پیدا میکنن بعد از هر دو طرف قطع میشن، شش تا انتها پیدا میکنن. هر کدوم از این انتهاهاشون یک اسم داره. جهات چون که توجه کنید دو مطلب جمع کنم، چون که از یک نقطه سه خط عمود بر هم میتوان گذران و ادامه این سه خط و این قطع شدن این سه خط، این قطع شدن این سه خط و ادامهشون شش تا توافق درست میکند، پس ما شش جهت داریم. جهت از اینجا درست شده، شش جهت از اینجا درست شده. اگر خطوط رو عمود بر هم بگیریم شش جهت درست میشه، اگر خطوط رو مقید نکنیم به عمود بی نهایت جهت درست میشه که مطلب بعدی مونه. بی نهایت جهت الان همه مطلب روشن شد. چطور شد که جهت درست شد؟ جهت رو معنیش از این انتهای امتداد و بعد معلوم شد که چرا شیشتا شد، چون امتدادها رو عمود بر هم گرفتیم شیشتا دارم من. بعد گفتیم چرا بی نهایت جهت در یک جهت داشته باشیم، گفتیم امتدادها رو عمود نگیرید، امتدادها رو مقید به عمود نکنید، وقتی بی نهایت جهت پیدا میشه. همه مطالب تمام شد، منتها نه با تفصیل، به طور مختصر عرض کردم. این همه احتیاجی به تفصیل داره، تفصیلش عرض میکنم. فقط همین یک تیکه رو که الان لازم بود گفته بشه بیان کردم که ما در از یک نقطه سه خط عمود میتوانیم عبور بدهیم، یعنی سه خط رو اگر امتداد داریم و در یک قطع کنیم شش تا قطع حاصل میشه، هر قطعی یک جهت، پس ما شش تا جهت داریم. و حالا چرا این شش جهت رو به این نام های ششگانه نامیدیم اونم توضیح داده میشه. فعلا من تیکه رو بخونم که شش تا جهت پدید میاد. فنقول قبل الخروج فی تقریب ذالک، قبل الخروج یعنی قبل الورود، قبل از ورود در تقریب یعنی تبیین ذالک، تبیین این که جسم و محدد الجهات داریم، و یا قبل از تقریب ذالک یعنی قبل از تقریب مطلب متن. ذالک رو میتوانید بگید به اشاره میگیرید به جسم و محدد الجهات، یعنی قبل از این که جسم و محدد الجهات رو تقریب کنیم این مطلب رو میگیم، یا ذالک اشاره بگید به متن مصنف، قبل از اینکه تبیین کنیم متن مصنف این مقدمه رو میگیم. مقدمه اینه، لما مقدمه اون تقریبا نزدیک دو صفحه طول میشه شده این که چاپونه با پاورقی که داریم، پاورقی رو حد کنیم چند تر بیسر. لما کانت الامتدادات التي تمر به نقطه یک و یقوم بعضها على بعض على زوایا قوائم دو، این دو تا قید میره، امتداداتی که از یه نقطه عبور میکنن، نه هر امتدادی بلکه ما به اشتراک و محل اشتراک نداشته باشه. نه، انتدابات یا یه نقطه عبور میکنه. این یکی قید دوم، یقوم و بعضها علا بعض علا زوای قوائم، یک انتداب بر انتدابی دیگر قائم میشود، ولی قیامشان به این صورت هست که زاویه قائمه درست کنه، نه قیام به صورت مایل باشه. اونم قائمه، اگر یه خطی مایلن بر خطی دیگه وارد شد، بعدم گفته میشه قائم شده بر اون خط قبلی، ولی این قیام علا زوایا قوائم نیست، قیام باید علا زوایا قوائم باشه. اگر این دو قید حاصل باشد، خب دوباره اعنی ابعاد الاجسام، این اعنی ابعاد الاجسام توجه کنید تفسیر برای امتداداته. امتدادات چنانی که این دو قیده دارند همون ابعاد اجسام هست. اجسام رو گفته میشه که دارای سه بودند. سه بود یعنی چی؟ یعنی همین سه خطی که بر هم عمود میشن. از امتداداتی که تمر رو به نقطتین و یقوم و بعضها علا بعضن علا زوای قوائن، این اگر بخواد به طور خلاصه بیان بشه گفته میشه ابعاد الاجسام. چه بگید ابعاد الاجسام؟ چه بگید امتداداتی که این دو قید دارن، یک تمر رو به نقطتین، دو یقوم و بعض علا بعضن علا زوای قوائن، فرقی نمی کنه. یکی با تفصیل حرف بزنه، یکی با اجمال حرف بزنه. لما کانت امتدادات کذایی که همون ابعاد اجسامن ثلاثه لاغیر، چون ابعاد کذایی و امتدادات کذایی سه تا هستن، نه غیر نه بیشتر، این یک شرط برای لما. شرط دوم، و کان لکل امتداد طرفان، هر امتدادی هم دو طرف داری، یعنی دو طرف قطع میشه، یکی از این طرف یکی از این طرف، سه تا امتداد داریم، هر امتداد هم دو طرف داره، لذا کانت الجهاد به حاضر اعتبار ستن. این کانت جواب لما، دو تا شرط داره لما بود. شرط اول امتدادات کذایی سه تا هستن، شرط دوم هر امتدادی هم دو طرف داره، پس هر کدوم از این ستا دارای دو طرف میشن. جواب اینه که کانت الجهاد به حاضر اعتبار، یعنی با این بیانی که گفتیم ستن، شیش تا جهت داریم، دو تاش طرف فوقن، دو تاش یمینی اثارن، دو تاش هم خلف و قدامن قدامن. اما چطوری این شیش داره ما تعیین میکنیم و اسکوزاری میکنیم، به چه مناسبت اسکوزاری میکنیم، ظاهرم باید بینید برای جلسه بس نمیستیم.